هستند که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
نوآوری چگونه در مدرسه ها ریشه دوانده؟ اصلا چقدر بهش پرداخته شده و میشه؟ پیدای پنهان امروز تئوری نشر نوآوری رو در کلاس های درس دنبال میکنه. سلام، من حسین شریفی هستم، با میز نقد از پیدای پنهان همراه شماییم.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و این میز نقده که از پیدای پنهان روی موج رادیو گفتگو شنونده هستید. پیرامون تئوری نشر نوآوری در برنامه سواد رسانه‌ای مدارس گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر علی مدنی، دکترای مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، متخصص و عضو کارگروه فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش. سلام آقای دکتر، خوش اومدید.
عرض ادب و احترام محضر شنوندگان و تهیه کنندگان این برنامه‌ای که انشالله حتما مفید و اثر بخش باشه.
خیلی ممنونم. در کنار فوران تکنولوژی و هوش مصنوعی به نظر میاد که باید فکر درست درمونی برای این قضیه که چطور میشه از سواد رسانه‌ای در سیستم آموزشی استفاده کرد، در واقع بتونه این قضیه رو، این وضع حاضر رو پوشش بده، جوابگو نیست. به نظر شما چطور میشه سواد رسانه‌ای رو در سیستم آموزشی نهادینه کرد؟
ببینید، ما بر اساس در نظام آموزش پرورش کشورمون سند تحول بنیادین رو داریم دنبال میکنیم. سالهاست که متخصصین رو تنظیم کردن و دوباره سالهاست که مدیران اجرایی دارن اینو اجرا میکنن، تلاش هم دارن میکنن که جلو ببرن. در بخش‌های موفق بودن، در بخشایی به هر حال ممکنه ضعفایی هم وجود داشته باشه، اما تفکر انتقادی یکی از زوایای پررنگ این سند تحول بنیادین هست. تغییر یک نظام آموزش یا حذف شدن بخشی از اون یا اضافه شدن بخشی از سند تحول در اجرا یا در تدوین بسیار کار آسونی نیست، بسیار کار سختیه. اون عمدن کلمه بسیار رو برای هر دوتا آوردن، چون گاهی اوقات ما بعضن در نشست‌های مختلف مثلا در سطح جامعه مطرح میشه که آقا اگر فلان کتاب درسی مثلا ضعیفه، خب چرا شما تغییرش نمیدید؟ واقعا اینطوری نیست که بخشی از سطوح جامعه اینجوری تصور بکنه که تغییر کتاب درسی به این سادگی است. بسیار زمان بره، بسیار وقتگیر هست، خیلی ابعاد مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره، ادارات مختلفی دست و پنجه نرم میکنن با این که بتونن اون کتاب رو بیرون بیارن. خب این تهیه یک کتاب یا اصلاحشه یا تکمیلش، این یه کتابیه که بخاطر صنعت چاپ. حالا اگر شما بخواید یک رویکردی رو به اصطلاح داشته باشید و اون رو پیاده کنید در یک جامعه، باز به این سادگی ها نیست که ما بگیم ظرف یک سال تحصیلی میشود رسوند به این که ما در سواد رسانه چه میزان مثلا خلاقیت به خرج بدیم، چگونه میتونیم این رو ظرف یک سال تحصیلی در جامعه همگیر کنیم، همگانی کنیم، عمومی سازی کنیم. این بسیار زمان بر هست و پیاده سازی یک رویکرد خودش نیاز به طرح داره. اجازه بدید من یک کمی اطلاعات بدم به شنوندگان عزیز در مورد آموزش و پرورش که بدونن واقعا ما با چه عدد و رقمایی سر و کار داریم. شما در سیستمی که قریب به 1,100,000 نیروی انسانی دارید، در این حوزه پرسنل هست، با یک سیستمی که با یک دستگاهی که بیش از 16 میلیون مخاطب مستقیم دارید به عنوان دانش آموز، با دستگاهی که بیش از 32 میلیون مخاطب غیر مستقیم یعنی اولیا سرکار دارید. حالا بعضا میگن نگید 32 میلیون، بگید مثلا 30 میلیون. خیلی خوب دیگه، 30 میلیون. 30 میلیون حداقل مخاطب نوع دوم داریم. این حجم از مخاطب نیاز به یک تشکیلات معظمی داره که این تشکیلات معظم به غیر از نیروی انسانی تجهیزات مختلفی رو هم داره. یعنی ما باید فکر تولید کنیم، اون فکر رو تبدیل کنیم به محتوا و اون محتوا رو تسری بدیم به لایه‌های آموزشی خودمون. حالا اگر که بخوایم در مورد این اعدادی که مطرح کردن و تغییر مسیر و همسانسازی اینها با بارش فکری که اتفاق داره در درون نظام آموزش میفته بخوام به شما یه جنبندی داشته باشم، میخوام عرض کنم که تربیت نیروی انسانی هدف اصلی و رسالت محوری نظام آموزش کشور، تربیت نیروی انسان، که این آماده سازی میشه برای دانشگاه، برای صنعت، برای حوزه‌های مختلف. حالا خب این نیروی انسانی که تربیت میشه، این که جریان فکریش چه پایه‌هایی داره و با چه پایه‌هایی بالا اومده و تربیت شده، این اون بخشی از تعریف استانداردهای آموزشیه که در واقع کتب درسی، نیروی انسانی و فعالیت‌های رفتاری آموزشی که اتفاق می‌افته، این سه تا دست به دست هم میدن اون نسل رو تربیت می‌کنه. همه اینا رو گفتم برای اینکه مخاطبین و شنوندگان گرامی رو توجهشون به این نکته جلب کنم که اگر قرار باشد ما تئوری تفکر انتقادی رو ازش بهره ای نگیریم یا کم رنگ بگیریم، نیروی انسانی رو تربیت کردیم که همواره یک مسیر تکراری رو سالهای سال باید تکرار کنه. یعنی به فرمایش حضرت امیر، حضرت علی علیه السلام، ما نیروی انسانی یا جوانمون یا نوجوانمون رو بایستی بر اساس شالوده های زمان خودشون تربیتشون کنیم. یعنی برونداد تعلیم و تربیت همخوان باشه با زمان. پس بنابراین تغییر همزمان، تغییر در محتوای آموزشی و رویکردهای آموزشی باید تطبیق داشته باشه با نسلی که داره همزمان اون رو جلو میبره. حالا تو بحث تفکر انتقادی یک تئوری وجود داره که این تئوری میگه که اگر من بتوانم چرایی و چگونگی اجرای هر کاری رو، هر فعالیتی رو در جامعه تسری بدم، بر اساس اون نیازهای جدیدی رو ایجاد کردم برای کاهش مشکلات و معضلات زندگی. پس بنابراین من بایستی دانش آموزی که الان کلاس هفتم هست، ششم هست و 5 سال بعد میخواد دیپلم بگیره وارد جامعه بشه، مشکلاتی که این 6 سال دیگه خواهد داشت، این مشکلات از یه جنس دیگه است. پس من باید بچه رو برای 6 سال بعد تربیت کنم، نه تنها الان. یکی از اون چیزهایی که ابزارهایی که میتونه منو کمک کنه به عنوان یاد دهنده، تفکر انتقادیه. اگر تفکر انتقادی بتونم درست استفاده کنم، از همون ابتدا دانش آموز من، مخاطب من، میتواند مسیری رو طی بکنه که آینده رو برای خودش ترسیم بکنه و از این بارش فکریه درست بهره برداری بکنه. پس وظیفه و رسالتی که ما میتونیم داشته باشیم برای این نسل، منتور بودن صحیح، تسهیلگری صحیح و هدایت صحیح، دلالت صحیح، یعنی تسهیلگر خوبی باشیم، تسهیلگر طی طریق و طی مسیر خوبی باشیم. داده‌های آماری به من چی میگن؟ داده‌های آماری به من میگن که ممکنه که کیفیت آموزش تو افت بکنه.
بله.
بر اساس کرونا، هیچکس باور نمیکرد که چیزی به نام کرونا بیاد و باعث اثرگذاری تو تعلیم و آموزش ما بشه، ولی خب اتفاق افتاد. خب تو آینده ممکنه چنین چیزایی اتفاق بیفته. پس ما بایستی برای اینها هم برنامه داشته باشیم و فراموش نکنیم که به هر حال ویروسی مثل کرونا میاد، 4 سال 3 سال مستقیم تأثیر میذاره و شاید چندین برابر این 3 سال خودش اثر غیر مستقیم تو جامعه بذاره. یعنی میبینید که یک دفعه 10 سال منجر به افت تحصیلی تو جامعه شما میشه. جنبندی این بخش از عرایض من به این شکل خواهد بود که تفکر انتقادی یک تئوری به شدت پررنگ، اثرگذار، اثر بخش و حتی لذت بخش در امر یاددهی یادگیریه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما معلمان پیشرویی هم داریم که خودجوش به فکر حال روز دانش آموزان و دانشجوهاشون هستن، که البته در خیلی از مواقع هم متاسفانه یا شوربختانه با کم لطفی مواجه شدن، اما خب همچنان بر رسالتی که دارند متعهدن. در مورد این پذیرندگان اولیه سواد رسانه و آموزشش خاصه در دوران تحصیل چه تحلیلی دارید؟
بنده به عنوان در واقع پیاده نظام موضوع امر یاددهی یادگیری به شما عرض میکنم. که من این خلاقیت ها و نوآوری ها و همینطور بحث بهره گیری از سواد رسانه رو در همکاران خودم دیدم و از نزدیک با این آشنا شدم. وقتی ما میگیم رسانه، اینجا یک تفاوتی وجود داره بین تعریف رسانه‌ای که ما در نظام آموزش میکنیم و رسانه‌ای که در نگاه و رویکرد اولیا وجود داره. اجازه بدید این تعریف رو با هم اصلاح کنیم یا باز تعریف کنیم.
بله.
رسانه‌ای که ما در آموزش پرورش تعریف می‌کنیم در امر یاددهی یادگیری در دنیا تعریف میشه بر اساس استانداردهای تعلیم و تربیت که در همه جای دنیا تقریبا شاخصهای اصلیش یکیه، رسانه‌هایی هستند که تصویری، شنیداری، مهارتی و حرکتیه. یعنی گاهی اوقات شما ممکنه یک کاغذی رو پرینت کنید و این کاغذ رو سر کلاس نشون بدید، این میشه رسانه. یک کاغذ ساده پرینت شده یا یه تصویر رو از یک روزنامه قیچی کنید ببرید سر کلاس به یک دانش آموز نشون بدین، این میشه رسانه. در واقع تسهیل میکنه من معلم رو در یاددهی یادگیری. پس بنابراین هم من هم شما و هم همه مخاطبین ما، اولیای دانش آموزان عزیز ما، پدران و مادران ما، هم خودشون سر کلاساشون این رفتارها رو از معلم ها دیدن، هم ما دیدیم که معلمین تا اونجایی که ممکن بوده حداقل در 3-4 دهه گذشته از این امکانات و تجهیزات استفاده کردن. حالا این که ما بخوایم فنی‌تر و تخصصی‌تر نگاه کنیم، مدارس کشور ما تحت یک بگیم پروژه یا بگیم یک طرح ملی که داره سالهاست دنبال میشه به نام ارتقاء کیفی آموزش، که این در بخش سنجش و ارزشیابی ما هم حتی مطرحه. یعنی بخش امتحانات ما دیگه یک مرکز امتحانات ساده نیست، مرکز کیفیت بخشی تعلیم و تربیت هم هست که اینها دیگه رصد میشن. من معلم رصد میشم، آیا کارمو درست انجام میدم؟ آیا کارمو درست انجام نمیدم؟ آیا در بخشهای قوی، در بخشهای ضعیفم؟ و این داره کمک میکنه نظام تعلیم رو که ما بتونیم از برون داده اون دانش آموزانی رو داشته باشیم، نیروی انسانی رو تربیت کنیم که بر اساس آمارهای موجود، سامانه هایی که ما در نظام آموزش کشورمون داریم که بسیار بسیار سامانه های بزرگی هم هستن اتفاقا و پرتعداد و با تراکنش اطلاعاتی بسیار وحشتناک و بزرگ و بالا که همکاران من اون رو مدیریت میکنن، میخوام خدمتتون عرض بکنم که خیلی جالبه من به مخاطبین اینجا با ایمان کامل عرض بکنم در سراسر این کشور تمام بخش ها، نواحی، ما دقیقا بیش از 7000 بخش داریم در کشور، بخش آموزش و پرورش داریم. این 7000 بخش تلاش دارن میکنن با داشته هایی که دارن این موضوع تفکر انتقادی رو که یکی از رویکردهای محوری سند تحول بنیادین هست دنبال بکنن، چون خودشون سالها تلاش کردن که این رو به فعالیت‌های نظام تعلیمی اضافه کنن و این بعد از سالها اضافه شده و چون پر مخاطب بوده این تر و به شدت جذابیت هم داره، لذا معلمین ما چه در دوره ابتدایی، چه در بخش متوسطه یک، چه در بخش متوسطه دو، این رو دارن دنبال میکنن.
خیلی ممنونم. با توجه به اینکه حالا شما در فرمایشاتتونم به دو نکته اشاره کردین، من هم خواستم در ادامه در تکمیلش عرض کنم که در مورد کتاب، تغییر کتاب‌های درسی خیلی خوبه که بیشتر در واقع وقت گذاشته بشه. به هر حال ما با نسل آینده روبرو خواهیم بود و به حال راه دوری نمیره این تلاش بیشتر و مضاعفی که حالا خواهند کرد برای تغییر کتاب. اما نکته بعدیم هم این هست که انشالله برای این معلمان سخت گوش و پیشرو خلاقمون هم یک حالا تشویقی، تحصیلات، یک چیزی که بیشتر اینها رو انگیزه بده انشالله که وجود داشته باشه و به هر حال براشون در نظر بگیرید. در ادامه شما با توجه به اینکه در حوزه هوش مصنوعی هم به هر حال سابقه دارید، برای تعامل با کودکان و نوجوانانی که به هر حال خودتونم میدونید امروزه بیشتر از همیشه با گوشی و تبلت و اینها سر و کار دارن، مخصوصا از دوره کرونا به بعد و همچنین تدریس جذاب این سواد، به نظر استفاده از ابزارهای روز و کارآمد ضروری میاد برای این عزیزان، خصوصا اینکه دیگه تولید محتوا هم با کمک هوش مصنوعی خیلی آسان‌تر شده. شما وجود و استفاده از این ابزارهای دیجیتال رو ویژه برای معلمان چطور ارزیابی می‌کنید؟
با بله. سرکار خانم احمدی، این سوالی که شما فرمودین خیلی برای من جذابه، به خاطر اینکه توی شاید یکی دو ماه گذشته بالغ بر شاید 17-18 بار این سوال رو تو همین ساختمون صدا و سیمای شما از من پرسیدن. ببینید، اگه از من مدنی متخصص تو حوزه کامپیوتر سوال میپرسید، که به هر حال بخشی از رسانه دیگه دنیای حوزه فناوری هست، دو تا نکته های اهمیت. اگه از من مدنی فناوری به شما هم تشویق میکنم، هم تحسین میکنم، هم به موضوع دامن میزنم، هم میگم خیلی عالیه، قطعا بدونید تو تولید محتوا، کانتنت ها و بحث عدالت آموزشی، LMS ها، Learning Management System ها، LCMS ها، Learning Management Content System ها، یعنی مدیریت محتوایی حوزه آموزش، اینها به شدت در دنیا پررنگه. جای خالیش به شدت در کشور ما ملموسه.
بله.
ما دهه 80 و 90 در ایران خیلی تلاش کردیم، خیلی هزینه کردیم، خیلی دامن زدیم که این رو توسعه بدیم و در کرونا ما رو کمک کرد. اون تلاشی که تیم حوزه فناوری وزارتی و دوستان دیگه در بخش آموزش کشور، معاونت آموزش کمک کردن در دهه 80 و 90، در دوران کرونا ما رو خیلی حمایت کرد. چون معلم ها مهارت دیده بودن، دوره های ICDL گذرونده بودن، به هر حال می دونستن توی این فضاهای مجازی چجوری استفاده کنن. بحران همیشه پیش میاد در هر قسمتی از این دنیا. پس من مدنی به شما میگم که حتما بدانید و آگاه باشید که آموزش و پرورش این رو خیلی سفت و سخت داره دنبال میکنه. خیلی سفت و سخت. این یک.
خبر خوبی دارید. خب.
دو، حالا اگر از من مدنی معلم، یعنی به عنوان معلم برای شما صحبت بکنم، چه در دانشگاه فرهنگیان چه در حوزه مدارس، میخوام به شما بگم اینجا نیاز به احتیاط وجود داره. چون همون جوری که شما میدونید یه بخش بزرگی از AI، ببینید من از حوزه IT نگاه نمی کنم، از حوزه تخصصی حوزه فناوری دارم نگاه میکنم، اصطلاحاً کد نویسی دارم با شما صحبت میکنم.
بله.
یه بخش بزرگی از AI بیگ دیتا هست. این بیگ دیتا یا داده های بزرگ یا کلان داده ها در جاهایی نگهداری میشه متاسفانه که اون مینش و اصلیش در اختیار ما نیست. لذا احتیاط اینجا لازمه. اگر احتیاط نکنیم ممکنه که به این بچه هامون خوراکی داده بشود که میشود که این خوراک منجر به هدایتی میشود که با هدایتگری های کشور ما، نظام تعلیم و تعلیم و یاددهی کشور ما و تربیت ما در تضاد است و برونداد این منجر به تولید نیروی انسانی که بر اساس اهداف معینی وجود داشته اتفاق افتاده. به شدت این موضوع در مراکز خاص در نظام آموزش، در مراکز امنیتی کشور بحث شده، مطرح شده، نظارت شده و حائز اهمیت. همینجا من توجه متخصصین رو، اعضای کمیسیون آموزش مجلس رو و همینطور هیئت دولت رو به اینجا جلب میکنم. این نکته مهمیه. چرا اینا رو اسم آوردم؟ برای اینکه در برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیون ما اینا رو بحث کردیم و پای اینا واقعا وسطه، یه اجماع کلی اینجا ما نیاز داریم. و در آخرین عرضم این رو میگم، فارغ از این دوتا موضوع که الان مطرح کردم، ببینید برای این که ما بتوانیم در این بخش موفق بشویم باید بودجه اختصاصی داشته باشیم. ما بایستی در نظام آموزش در کشور بتوانیم 20% از درآمد ملیمون رو در به وزارت آموزش پرورش هزینه کنیم. الان یه عدد خیلی کوچیکی بالاتر از 11% داریم میگیریم از دولت، فکر میکنم 11.2. این باید به 20 برسه و خواهشم از اعضای هیئت دولت و همینطور کمیسیون آموزش در مجلس اینه که انشالله بتونن این بخش ما رو حمایت بکنن، ما بتوانیم اعتبارات لازمه رو جذب کنیم، و بر اساس این اعتبارات به اهداف کلانی که دیده شده و سالهاست این اهداف واقعا با چنگ و دندون ازش دفاع کرده و اجرا داره میکنه و بخش بزرگی از این طرحام موفق بوده، بخشی از اینها نه تنها در قالب تئوری، در قالب طرحهای اجرایی که اصلا قریب موفقیت داشته و ذریب موفقیت داشته، منتظر جذب این اعتبارات هست که انشالله دوستان هم این رو قولشو دادن و استارت این موضوع هم تو همین، فکر کنم تو همین استدیو خورد، تو همین استدیو شماره دو سالها پیش، که بتوانیم انشالله خودمون رو با اعتبار 20% از درآمد ملی کشور در نظام تعلیم و تربیت برسونیم. من خدمت شما هستم.
سلامت باشین. حالا که خودتون هم اشاره داشتین، اگه این برنامه ها یا در واقع دستیاران هوشمند، سرویس های هوش مصنوعی داخلی باشن چطور؟ باز هم مشکلمون منبع و حریم خصوصی خواهد بود؟
ببینید اینجا دو سطحیه، این بخشی که شما مطرح کردین دو سطحیه. میخوام خدمتون عرض کنم اگر ما از اینترنت ملی استفاده کنیم، میخوام محضرتون عرض بکنم ممکنه بخشی از بیگ دیتا رو از دست بدیم، این یه حقیقت، ولی بخش بزرگیش رو در اختیار داریم، یعنی بخش بزرگی از این بیگ دیتا رو طبق پروتکل ها داریم. ولی اگر بخواهیم که به اصطلاح از این حریم امن استفاده بکنیم، نیاز به اقداماتی داریم که حوزه متخصصین AI باید اون رو در کشور پیاده سازی کنن. بله، در شبکه های در واقع اینترنتی کشور نیاز به اصلاحاتی باید روی بده تا اون حوزه امنیت تقویت پیدا بکنه.
خیلی ممنونم. اما برای جنبندی عرض کنم، از اونجایی که معلمان و اساتید خلاق و دغدغه‌مند کم نداریم الهی شکر، میشه نوآوری آموزشی رو کلید انتقال سواد رسانه‌ای به نسل‌های آینده دونست.
حتما همینطور.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر علی مدنی بزرگوار و همراهی شما دوستان گرانقدرم. تا میز نقدی دیگه، در پناه حق.
اگر روایت نکنید دشمن روایت
بهترین توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بر جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داره. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ، جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
حالا ارتباط تلفنی من با دکتر کمال اکبری برقرار شده و آموزش یک نکته سواد رسانه‌ای دیگه. آقای دکتر سلام، با شما همراهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و احترام دارم. موضوعی که میخوام صحبت کنم در خصوص این تئوری نشونه‌آوری در تطبیق و برنامه که برای سواد رسانه‌ای قابل استفاده است، به ویژه نکته‌ای که در مدارس قابل اجراست. ببینید، بر اساس این اندیشه نوآوری، فردی مثلا مثل آقای راجرز 5 ویژگی کلیدی را بیان می‌کنه، مثل مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، آزمایش پذیری، قابل مشاهده بودن. اینا را بیان می‌کنه و نهایتاً میگه که برای اینکه این نوآوری اتفاق بیفته، مراحلی رو نیاز داریم که در سطوح مختلف بایستی، جایی مثل مدارس میتونیم این را اجرا بکنیم، که در 5 مرحله، مثل مراحلی مثل آگاهی که قاعدتاً بایستی معلمان و مدیران ازش مطلع بشن، ترغیب که ترغیب بشن، تصمیم گیری اتفاق میفته، اجرا، تأیید. این 5 مرحله در واقع انجام بشه. ما اگر بخوایم این را در حوزه مدارس نگاه بکنیم که چگونه میتونیم بر اساس این تئوری ما سواد رسانه‌ای را در مدارس مورد توجه قرار بدیم استفاده بکنیم، مهمترین نکتهش راهبردهایی که ما میتونیم برای اجرای این حوزه به صورت نوآورانه در مدارس اجراش کنیم. اولین نکتهش ما شناسایی معلمان علاقمند به حوزه فناوری و تکنولوژی هستش که باید شناسایی بشن، آموزش داده بشن و یک شبکه‌ای از بین اینها به عنوان شبکه اصلی ایجاد بشه. در مرحله بعد ما مواجهیم با این که باید پیچیدگی که در حوزه موانع وجود داره رو شناسایی کنیم، از مسیرمون برداریم. لذا بایستی برنامه‌های آموزشی به صورت مرحله تدوین بشه و پشتیبانی فنی هم براش تدارک دیده بشه. در این دوره ما یک مرحله‌ای را تحت عنوان اون بحث مزیت نسبی را داریم. ببینید در مدارس ما مدارس مختلفی رو داریم که میتونن این آموزش سواد رسانه‌ای درشون ایجاد بشه. خب ما در متوسطه دوم پایه دهم این درس رو داریم، در حوزه‌های دیگه هم نیاز داریم که این رو گسترش بدیم و همچنین در واقع در متوسطه اول بر اساس نگاه و نیازی که در متوسطه دوم و تکمیل اون را مقدماتی را مثلا فراهم بکنیم و یا مقطع پایین‌تر بتونیم این کار را انجام بدیم. مزیت نسبی ما اینه که کاملا ظرفیت لازم را به لحاظ عده و عده، مکان و محیط، مخاطبان و فراگیران همه را در اختیار داریم. منتها چند اشکال هم وجود داره که بایستی به دنبال این باشیم که برطرف بکنیم. یعنی در واقع میگیم چالش‌های تطبیق هست که ما چگونه این کار را میتونیم انجام بدیم. خب برخی عدم همراهی معلمان یا دبیران با حوزه فناوری‌های جدیده و همچنین منجر به این که اگه بخوایم برنامه جدیدی را طراحی بکنیم در سطح مدارس برای آموزش پرورش، معلمان، مدیران، منجر به بالا رفتن کار و امکان این که مثلا کنترل و مدیریت بکنن کمتر میشه و یا بگیم که به لحاظ مالی شاید نتونن همه سطوح را ازش استفاده بکنن. خب اینجا ما نیاز داریم که با امکاناتی که داریم، با برگزاری دوره‌هایی که به صورت کوتاه مدت هست، این نیازی که در سطوح پایین‌تر مدارس هم هست براش انجام بدیم. از همه شما بزرگواران سپاسگزارم.
ممنونم از شما آقای دکتر کمال اکبری. نکته بسیار خوبی بود، امیدوارم که شنوندگان ما هم استفاده کرده باشند. اما به انتهای پیدای پنهان امروز رسیدیم و مفتخریم از این که با شما همراه بودیم. پیدای پنهان همراه همیشگی شما. تا نوبتی تازه و سلامی دوباره، خداحافظ.
پیدای پنهان تقدیم شما شد. اینجا همچنان پخش شبکی رادیوی گفتگو. ساعت 13:58 دقیقه به وقت گفتگو همینجا تموم میشه. ما خداحافظی میکنیم، اما بعد از خبر ساعت 14 همکاران خوب و پرتلاشم با برنامه روی موج گفتگو با شما خواهند بود. از طرف همه دوستان و همکاران پرتلاشم در به وقت گفتگو شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپاریم. خداحافظ به همان صداقتی که سلام کردیم.